شیخ حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی مورخه 2/12/1379 موضوع درس احکام نکاح مکان مسجد اعظم قم ساعت 9 صبح.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله. المسألة 28 از مسائل عقد نکاح بود. این مسئله 5 صورت داشت، رسیدیم به صورت 5. عنوان صورت 5 این است: زنی به 2 نفر وکالت داده، گفت اگر همسر خوبی برای من پیدا کردید من شما را وکیل تام الاختیار کردم. وکیل اول همسر خوبی پیدا کرد و عقد او را خوند، وکیل دوم هم همسر دیگری پیدا کرد بدون اطلاع از هم، عقد او را خوندند. بعدن معلوم شد عقد این زن به 2 نفر خونده شده و دقیقا هم یادشون رفت که چه روزی خونده اند. آیا این جلوتر بوده، اون بعد بوده، این یه شنبه بوده، اون 2 شنبه بوده، یا بالعکس؟ به طور مسلم این زن عقدش خونده شد، شوهری داره. وکیل تام الاختیار عقد رو خونده و این زن شوهری دارد، اما شوهرش کیست معلوم نیست، مرد اول یا مرد دومه. در اینجا حکم شرعی چیست؟ این زن چه کنند؟ اون شوهران چه کنند؟ البته همه اینها فرع بر این است که چون بعضی سوال کردن عرض میکنم که ذات بعل نبودن شرط واقعی است، شرط علمی نیست. باید یقین داشته باشد این که شوهر نداره، نه، در واقع این زن در موقع خوندن عقد به شوهر بوده. عقد اول که خونده شد این زن به شوهر بوده. حالا وکیل قطع داشته، شک داشته، اینا دخالت نداره. ذات بعل نبودن برای صحت عقد شرط واقعی است، نه علمی. علم به آن لازم نیست. شما ممکن است بگید آقا این فرع همیشه فرع نادری است، یعنی مسئله 5، شق 5، مخصوصا در عصر زمان ما یه فرض نادری است. 2 تا وکیل بود و تام الاختیار و هر 2 رفتن شوهر پیدا کردند و هر 2 عقد و خوندند و بعد زمانها فراموش شده است و مجهوله تاریخ شده، اینا کمه نیست. ما هم قبول داریم که نادر، مخصوصا در زمان ما. ولی این گونه مسائل مثلا این مسئله چون یه مش قواعد اصولیه و قواعد فقهیه درش پیاده می شود، برای آموزش روش اجتهاد خیلی مفیده که ما در موارد علم اجمالی که گرفتار می شویم در این گونه مسائل و حقوق اشخاص مختلف در میانه چی کنیم؟ اینجا همش حق الناس هم هست، یه مقدارش هم حق اللهه، علم اجمالی هم هست، اشخاص مختلف هم هست. این گونه مسائل برای آموزش روش های فقهی و کار بردن قواعد اصولی و قواعد فقهی خیلی مفیده و لذا ما این صورت پنجم رو روش بحث میکنیم مفصل، امروز و فردا انشاءالله تمامش میکنیم. درباره این مسئله همونطور که میدونید اقوال متعددی هست، از قدیم الایام بین عامه و خاصه اقوال متعددی بوده، از جمله مرحوم علامه در تذکره اقوالی نقل میکنه در این صورت. یکی از اقوالی که نقل میکنه این است که وقف الحال یا وقف الحال نگه بگذارید، یعنی این زن شوهر نکنه و اون مردان هم اینو یکی حساب کنن علل حساب، که اگر متعدد داشته باشن این به حساب یک بیان. وقف الحال تا که الان یتبین، تا معلوم بشه. و مگر اینکه با میل خودشون طلاق بدن این زن رو، هر دو احتیاطا طلاق بدن، یا یکی طلاق بده دومی تجدید عقد کنه، یکی طلاق بده دومی تجدید عقد کنه، یا هر دو از دنیا بروند و مرحوم بشن این شوهرها، یا یکی مرحوم بشه دومی تجدید عقد کنه. خلاصه متوقف میکنیم الی ان یظهر، الی ان یتبین. این یه وجه، این همون وجهی است که علامه در تذکره از شافعی نقل کرده، بهی قال شافعی. حالا میرسیم دیگه اینا اقوال، میرسیم اشکالات چه میگیم همش. و اما قول دیگری که تذکره نقل کرده است این است که حاکم شهر پا در میانی میکنه، هر دو را خودش طلاق میده، حاکم گذاشتن برای امروز، میاد و از طرف هر دو طلاق میدهد، میگه شوهر واقعی هر که هست من قبل زوجها الواقعی طلقتها ولایتن ولایتن هی طالقون طلقه هی طالقون مره، طلاقشو جاری میکنی. این قول نقل میکنه از سه نفر از ائمه اربعه عامه، ابو حنیفه و مالک و احمد. عرض میکنم حالا کلام تذکره تمام کنم. و قول سومی نقل میکنه این است که قرعه بزنیم میان آنها. چه رقم قرعه؟ قرعه به نام هر کس در آمد دومی رو وادار به طلاق میکنیم، اولی رو هم وادار به ازدواج میکنیم. خوب دقت کنید، قرعه میزنیم که کی این زن مالش باشه ولو به نکاح مجدد و کی ملزمه به طلاق دادنه. این هم فی روایت اخرى من احمد، احمد یکی از فقهای عامه، یه روایتی دیگر، یه فتوا دیگر ازش نقل کردن که این سومی رو انتخاب کرده. به اسم این در نمیاد، به اسم این میاد که راه ها رو صاف کنیم، یعنی به نام این درآمد که اون طلاق بده این دوباره ازدواج کنه، این هم باید دوباره عقد بخونه. فقط یه اولویتی میمونه برای این کسی که قرعه به نامش در آمده. قرعه برای اولویت از نظر این که جاده رو برش صاف کنیم، نه این که قرعه میزنیم که همسرش بشه، نه، اون یه قول دیگر میرسه. خود مرحوم علامه آخر این عبارت میگه ولا به عصبهی. این ولا به عصبهی به کدام میخوره؟ به همین سومی که قرعه بود، اونم قرعه به این شکل، قرعه جاده صاف کن، نه قرعه تعیین کننده زوجه. مرحوم شهید ثانی هم در مسالک احتمالاتی داده، یکی همون فسخ حاکمه که گفتیم، دوم اجبارهما علی الطلاق، یه قول دیگریه، در واقع میشه یه چیز چهارمی، هر دو رو مجبور بر طلاق کنیم. بعد به خودش اشکال مقدری میکنه که خب اجبار نمیشه، میگه یجوز الاجبار به حق، اجبار به حق میشه، حق این زنه بلا تکلیف نمانه، مجبور میکنیم این رو به طلاق، هر دو رو، همین و همون. اینم وجه. قول سومی که ایشون میگه که میشه قول پنجم فلمفله، این است که قرعه، نه اولش که فسخ حاکم بود که مثل هم بود، قرعه بزنیم تعیین زوجه کنیم، قرعه برای تعیین زوج، آیا شوهر اولی موکل اولی یا موکل دوم، قرعه میزنیم به نام هر کدا در آمد زوجه، دیگه احتیاج به طلاق آخر و تزویج مجدد و این بحثا نیست. درست. مرحوم صاحب عروه هم، خب من تذکره رو که قبلا سندش گفتم، آدرسشو جلد 2597 چاپ قدیم، جلد 2 صفحه 597 چاپ قدیم، مسالک هم چاپ جدید جلد 7 صفحه 194. مرحوم صاحب عروه یه وچه ششمی اضافه میکنه، حال من برمیگردم شش وچه رو دوباره میخونم براتون. وان این است که زوجه حق فسخ داره، زوجه حق فسخ داره، چرا؟ به علتی که گرفتاره، حاکم چرا؟ زن در زحمت است و لا حرج و لا ضرر و فلان، اینا حق فسخ دارد، هر کدامش خواست فسخ میکنه، یعنی اون زوج واقعی فسخ میکنه و هر کدام خواست مجددا ازدواج میکنه.
هم حاکم رو میگه و هم زوجه رو،
نه، یه احتمال زوجه، یه احتمال حاکم، یه احتمال قرعه. چه چهار تا قول میگه؟ حالا تحصل و تلخص من ما ذکرنا، این که در مسئله شش قوله، شش تا. اول توقف و احتیاط، تا که تا موقعی که اونا معظم بشن، تا موقعی که یتبین الحال. توقف و احتیاط کامل و الا یتبین الحال، یا فوتی یا طلاقی یا چیزی ممید خودشون، زن بماند به این حال که بماند. این چیزی بود که دیدیم از شافعی نقل کرده بودن، حکی عن المبسوط و تحریر. این احتیاط قول اول در میان فقهای ما، که سوال کردید فقهای ما چی گفتن، از مبسوط و تحریر نقل شده، شیخ در مبسوط، علامه در تحریر. دوم فسخ نکاح از ناحیه حاکم، حاکم هر دو نفس فرض کن. این رو علامه در قواعد پذیرفته بنا به آنچه مرحوم آقای حکیم در مستمسک در زید این مسئله 35 عروه، مسئله 35 از مسائل اولیاء العقد، مرحوم آقای حکیم شرع عروه در زیدش این قول دوم رو نقل میکنه از مستمسک، از علامه در قواعد. و همونطور که دیدیم از فقهای عامه هم معظم انتخاب کرده بودن، مالک و ابو حنیفه و احمد، این چند تا قول؟ این دو. قول سوم فسخ زوجه که الان نقل کردیم، زوجه حق داره فسخ کنی، تا که من بلا تکلیف بمانم فرض می کنم جانم آزاد. ولی میگن مرحوم آقای حکیم داره لم اجد قائلا به، عاجلا فعلا قائلی به این فسخ و زوجه نیافتیم ندیدیم. و اما چارو این بود که هر دو رو مجبور به طلاق کنیم، اجبار، نه حاکم شرعا، خود زوجان مجبور به طلاق بشوند. بگیم اجبارم اینجا به حق است، بنابراین ضرری ندارد. این قولم به عنوان یه احتمال صاحب مسالک گفته بود، شهید ثانی فی المسالک، به عنوان احتمال بیان کرد. بله میرسیم تکلیف مهریه و نفقه و اینا، این مسئله رو جمع جور بحث کردن. ببینید آیون جمع جور بحث کردن، ولی اینطوری شش قول و مصطفی و دونه دونه اقوال بحث کنن نگردن. حالا ما چون این واقعا روش آموزه کاملا بحث میکنیم انشاءالله. و اما پنجم تعیین زوج است به قرعه، قرعه بندازیم شوهر معلوم بشه، تعیین زوج بالقرعه، قائلش کیه؟ امام در تحریر الوسیله اینو گفتن، صاحب قرعه هم این گفته، مرحوم صاحب قرعه همین رو گفته، امام هم در تحریر الوسیله همین گفتن، بعضی شارحان عروه هم همین گفتن. بیشتر در میان معاصرین ما مثل این که من قاره به اصرنا طرفدار داره، قرعه برای تعیین زوج. و اما ششم، قرعه برای تعیین اولویت. قرعه بزنیم بعد به دومی بگیم طلاق بدیم، به اولی هم بگیم تجدید نکاح کنیم. قرعه برای تعیین اولویت که دومی رو وادار به طلاق کنیم و اولی که قرعه به نامش آمده احتیاطاً صیغه جدیدی بخوانم. این رو هم که دیدیم روایتی عن احمد بود، روایتون اخرى عن احمد، و علامه در تذکره هم گفته لا بأس به. این تمام اقوال عامه و خاصه با قائلینش، همش هم قائلش پیدا کردیم جز یکی، ولی خب کتاب همه اینا هست. شروع کنیم به بررسی و نقد و بررسی دونه دونه از این اقوال ششگانه. اول بریم سراغ اعتیاد. اعتیاد مقتضای قاعده در علم اجمالیه. علم اجمالی شبهه محصوره، مقتضای قاعده اعتیاده. حالا ببینیم چی جلو اعتیاد رو میتونه اینجا بگیره. این اولین نظری که پیش میاد همینه، شبهه محصوره است و علم اجمالی است و من میدانم که این شوهری دارد و قطعا شوهر داره، اما کدامی نمیدونیم و زن باید احتیاط کنه. چی کنه؟ نه با اون دو نفر معامله محرمیت کنه، نه شوهر دیگری انتخاب کنه. احتیاط مطلق. خب اون دو نفر ما چیکار کنن؟ اونا مسئولیتی دارن؟ ممکن است کسی بگه بله، در مقابل نفقه و در مقابل مهریه مسئولیت دارن. نفقه بر دوش احدهما، نمیدونیم کدامه، اعتیاد کنن، نصف این بده نصف اون بده، به تنصیف. مهریه ای هم هست اینجا، اما بر دوش اینه یا بر دوش اون نمیدانیم. تنصیف کنن هم اون هم این، هر کدام یه رو بدن. چرا؟ طلاق نداده، طلاق منصفه. مادام که طلاق نداده تمام مهریه رو میتونه مطالبه کنه. انقال دو تا اشکال، این که میگم بحث خوبیه، دو تا اشکال. یه اشکال این است که آقا نفقه فرع بر تمکینه، نفقه فرع علی تمکین، اینجا تمکینی نیست. چه نفقه ای؟ آش نخورده و دهان سوخته معنی نداره. این یک اشکال. دوم، اجازه بدید دو تا انقل، دو تا اشکال در یه انقل. اشکال دوم، چرا ما نحن فی از قبیل واجده المنیف صوب المشترک که هر کدام اصالت البراء جاری میکنن نباشه؟ مگر در اصول نخوندیم واجد یلمنی فی صوب المشترک غسل به هیچ کدام واجب نیست؟ این اصالت البراء از مهر و از نفق جاری میکنی، اونم اصالت البراء برای خودش. شوهر اول که علم اجمالی نداره نسبت به خودش، نسبت به خودش براعت یادتون باشه مرحوم شیخ در اوائل رسائل داشت، مرحوم آقای آخون در جلد دوم داشت، واجده المنیف صوب المشترک، اونها مجبور نیستن اعتیاد کنن، هر کدام به تنهایی مکلف به تکلیف خودشه و نسبت به خودش شبهی بدیه و براحت جاری میکنه بنابراین اون اولی زوج اول بگوید من یقین ندارم شوهرم از براعت از نفره، از براعت از مهر. دومیم همین بگه چه اشکالی داره؟ پس دو تا اشکال تو این قلت آمد، یکی نفقه فرع بر تمکین است و دومی هم اصل براعت در شبهه بدویه. درست شد؟ جواب خوب دقت کنین، مهمه. تمکین نکردن دو صورت داره، یه وقت لمان این شرعیه، یه وقت نه مانع نداره، خودش اختیارن تمکین نمی کنه. اگر اختیارن زن تمکین نکنه نفقه نداره، اما اگر عذرن باشه در حال عادت، در حال نفاس، نفقش باید قطع کنن. بله لازم شرعی ما نحنفی زن میگه من مانع ندارم، من شارع بهم اجازه نمیده، والا من مانع نیستم، شارع اجازه نمیده. عدم تمکین لمان این شرعی که جلو نفقه رو نمیگیره، والا در حال عادت ماهانم باید نفقه، این که نی احدی نگفته. فعلا هزا پای نفقه دوباره محکم شد. این یک. و اما اصل براعت حالا میرسیم، اما اصل براعت اینا بخوان جاری کنن، ما میگیم اصل براعت در حقوق الله میشه، مثل قسط این براعت جاری میکنه، اون براعت جاری میکنه، حقون الهی. اما اگر حق و ناسی داره از بین میره، این بگه به من چه، اونم بگه به من چه. یه مثال براتون بزنم، مثال خوبی از باب دیات. جماعت اینجا ایستاده بودن، تیراندازی میکردن برای مسابقه و شو فلان، خود به یه نفر از بین رفت، نمیدونیم تیر کدام بوده. این اصل براعت جاری کنه، اونم اصل براعت جاری کنه، اونم اصل براعت جاری کنه و خون اونم از بین بره، میشه بگیم مثل واجد علمانیف صوب المشترک، این بگه من نبودم، اون بگه من نبودم، مثل کی بود من نبودم، اینا درست بکنن و همه در برن. چرا در دیوانه میشه؟ چون حق و ناسه، حق و ناس از بین میره. یخه همه اینها رو میگیریم، میگیم قصاص نمیشه، ولی که دیه رو تقسیم میکنیم، دو نفر هستی دو قسمت میشه، شش نفری شش قسمت میشه، ده نفری ده قسمت میشه، بیایید و دیه این شخص رو بپردازید. نفقه هم حق و ناسه، اون بگه به من چه، اون بگه به من چه، اینم بلا تکلیف هم که مونده، نفقه هم که نداره، خدای همچین دستوری نمیده. یا بگیم بار بیت المال شوهر داره، نمیخوان طلاق بدن، نه طلاق میدی نه نفقه میدی نه مهریه میدی، نمیشه. بنابراین هم موضوع مهریه بعید نیست. حالا ما لایبعد میگیم، چون حق و ناسه لایبعد که در اینجا جای براعت نباشد. تا به اینجا اجازه بدید، تا اینجا اجازه بدید روشن کردیم که احتیاط چه مسئولیتی برای زن و چه مسئولیتی برای شوهرها میاره. تا اینجا روشن شد؟ حالا قاعده اولی هم اقتضا میکنه، نتیجهش همینه. ولی نفهمیدم چی گفتم. حالا اجازه بدید من بگم خدمت شما که عرض کنم اشکالی که این احتیاط داره لا شک انهو ضرری حرجی غالبا اینطور، برای این زن ضرر داره، هم شوهر داره هم نداره، لا ضرر میاد به میدان، لا حرج میاد به میدان. حالا نمیدونم فرد نادری پیدا بشود که نه ضرری نه حرجی نباشه، بالاخره هست غالبا یا دائما هست. بنابراین ما نمیتوانیم در اینجا این زن رو بلا تکلیف بگذاریم. اصلا منهای لا ضرر لا حرج از حکمت شارع مقدس بعیده که این زن رو بلا تکلیف بگذارید. حالا حرج ضرر هیچ، اما بگیم در شرع مقدس اسلام اینجا یک گره کوره، وازم نمیشه مگر اونا بمیرن. یبعد عن حکمت شارع حکیم، این که این گره کور رو واز نکنیم. خاصی هم بگیم لا ضرر لا حرج، من میگم اصلا قطع نظر لا حرج لا ضرر هم در دین اسلام یه قانون مترقی، قانون سمحه سهله، بیان یه گره کور هم تو به حال خودش بزن تا آخر عمر، نیست همچین چیز. بنابراین قول اول مسلم محکوم در مقابل لا ضرر لا حرج و حکمت شارع مقدس. و اما بریم سراغ قول دوم. در مورد قول دوم میگفت حاکم هر دو رو بیاد فرق کنی، که طرفدارم در میان عامه خیلی داشت. در اینجا من یک انقلت دیگری فراموش کردم که اینم مهمه. اجازه بدید قبل از آنی که برم سراغ قول دوم، انقلت به این که ضرر این آقای حکیم داره اشکالو وارد دانسته، ولی ما جواب میخوام بدیم، کلام ایشون رو به صورت انقلت ما نقل میکنه. انقلت ضرر ناشی از حکم شرع نیست، ضرر به تعبیر بنده ناشی از حکم عقله. زوجیت واقعی این زن که ضرر نداره، حکم عقل به وجوب احتیاط ضرر ایجاد کرده. این یه چیزی که در فقه خیلی جاها مطرح میشه، میگن احتیاط اسباب ضرر تو شد، احتیاط مقتضای حکم عقل وجوب عقلی داره در اطراف شبهه محصوری، حکم شارع که ضرری نداشته. اگر نظرتون باشد در شبهه غیر محصوره هم اینو گفتن، اگر بخواهیم در شبهه غیر محصوره احتیاط کنیم به ضرر میفتیم. میگن حکم شارع که ضرر نداره، یه مورد بوده مشتبه شده. خلاصه انقل چی شد؟ از ضرر نشأ من حکم العقل به وجوب الاحتیاط، لا من حکم شرع به زوجیت. لا ضرر هم ناظر به حکم شرعه، لا ضرر و لا ضرر فی الاسلام، لا ضرر و لا ضرر فلسطین یعنی در حکم شهر، در حکم شهر نیست. فلسطین هم نداشته باشه منش فلسطینه، بعض روایات داره بعض روایات هم نداره، نباشم منش فلسطینه. این گفت. و اما جواب، جواب این است درسته حکم عقل به وجوب احتیاط سبب ضرر شده، ولی سرچشمه حکم عقل چیه؟ حکم شرعه. شارع اگر حکمش ورداره اینجا، عقل حکم وجوب احتیاط نمی کنه. تکرار می کنم، عقل که حکم وجوب احتیاط می کنه، سرچشمش بقای حکم شرع به زوجیته. اگر شارع زوجیت رو بردار اینجا، از اون زوج واقعی دیگه عقل حکم وجوب احتیاط نمی کنه. در اطراف شبهه غیر محصول هم همین میگیم. خوب دقت کنی، همین مسائل اصولی داره مطرح میشه. در شبهه غیر محصوله میگیم شارع مقدس میگه این نجسی که بین این هزار تا هست نجس، عقلم میگه هر هزار تا رو پرهیز کن. بسیار خوب، به دقیق شارع امضا کرده حکم و قلا رو، و این حکم شارع سبب شد که من اعتیاد در این دوتا، دهتا، بیستا، سیتا، پنجاتا، هزارتا بکنم. خب اگر شارع این حکم نجاست و از اون انای میان هزارت انا برداره، دیگه عقل حکم وجوب اعتیاد بین هزارتا نمی کنه. فعلا زا الاحتیاط و این کان من حکم العقل ضرر ناشی از اونی، اما سرچشمه آن حکم شرعه. بنابراین شارع زوجیت رو برداره، حالا یا با طلاق برداره، یا با فسخ برداره، یا همینطوری منفسخ بشه، زوجیت برداره تا راه درست بشه. این قول اول و اشکالاتش، بنابراین قول اول رفت کنار. بریم سراغ قول دوم، ببینیم حاکم شهر در اینجا آستینشو بالا میزنه چراغم مشکل حل میکنه. و سلام الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.